بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا احمد لا تزین بلبس لباس و طیب طعام و لین الوطع فان النفس مأوى کل شر و هی رفیق سوء تجرها الی طاعت الله و تجرک الى معصیته. ای پیامبر ما، آراسته نکن خودت را به لباس دنیا و تا غذاهای خوش و خوشمزه و نرم بودن نشستنگاه و بستر، زیرا نفس مأوا کل شر، خانه و جایگاه همه بدی هاست. و هیه رفیق و سوء، اگر با عشق رفیق شدی رفیق سوء است، می کشی تو او را به طاعت خدا و او تو را به معصیت خدا دعوت میکند، مخالفت میکند تو را در طاعت خدا و اطاعت میکند در آنچه که برای خدا ناخوشایند است، در اون چیز تو را اطاعت میکند. و تطفئ اذا شبعت اذا شبعت و تشکو اذا جاعت و تغضب و اذا افتقرت. فرمود نفس وقتی گرسنه بشود و وقتی سیر بشود خاموش میشود و وقتی گرسنه شود شکایت میکند و کس وقتی محتاج بشود خشمگین میشه و وقتی بی نیاز بشود تکبر می‌ورزد و وقتی که و تنسا ازا کبرد و تقفل ازا امنت. وقتی که او را بزرگ بشموری فراموش می‌کنی و غفلت می‌کنی وقتی که آمنت، یعنی در امان باشه. و هیه قرینت و شیطان، همراه شیطانه. و مثل نفس مانند مثل نعامه از شتر مرغ است، تأکل الکثیر زیاد میخوره مثل شتر و وقتی حمل بشود بر او چیزی لا تطیر، پرواز نمی کنه. و تا آخر این جمله شریف و کلمات شریفه. خلاصه همه این موارد است، مواردی است که از صفات نفس و خصوصیات نفس می‌فرماید تابع نفس نباش که این اثرات رو تبعیت نفس داره. خیلی خوب. یا احمد ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخره و اهلها. قال یا رب و من اهل الدنیا و اهل الاخره، تا آخر کلمات شریفی که خداوند تعالی خطاب پیغمبرش فرموده که انشاءالله در جلسات آینده ترجمه میکنیم. بحث اصول ما تنبیه سوم استصحاب است. در تنبیه سوم که بعضی هم به عنوان تنبیه چهارم مطرح کرده اند، فکر میکنم ما از نظر ترتیب تنبیه دوم بود، نیست؟ نه، از ما که میگفتیم بر اساس حرف امام میگفتیم. بله، خب حالا تنبیه سوم. مستصحب ما یا امر جزئی است و یا امر کلی است. گاهی شما وضو گرفتی نمیدانی وضو باطل شده است یا نه، استصحاب میکنید همین وضوعی را که گرفته بودید قبلا. یک کار شخصی جزئی است. مستصحب ما جزئی است، شخصی است. و گاهی مستصحب کلی است. یقین به طهارت داشتید، همان طهارت را که اعم از وضوء و غسل و تیمم است چه کار میکنید؟ استصحاب میکنید، استصحاب کلی. اصولیین فرمودن فرقی نمی کند، استصحاب جاری می شود چه مستصحب ما جزئی باشد یا کلی باشد. در اینجا بزرگان توضیحاتی دادن، فرمودن به این که استصحاب کلی سه تا مصداق دارد. مرحوم آیت الله خویی چهار تا نقل کردن که نقل خواهیم کرد. یک، کلی در ضمن یک فرد مشخص معلومی تحقق پیدا کرده. کلی در ضمن یک فرد مشخص معلومی تحقق پیدا کرده. مثال متعارف عرفیش رو اینجور گفتن، گفتن مثلا زید به داخل خانه وارد شد، یک شخص وارد خانه شد، شما هم یقین دارید به دخول زید در خانه، هم یقین دارید به دخول کلی انسان در خانه. حالا نمیدانید زید از خانه رفت بیرون، بنابراین نمیدانید خانه خالی از انسان شد یا نه. پس ملاحظه کنید، کلی تحقق پیدا کرده و وجود پیدا کرده در یک ضمن یک فرد خاص. در ضمن فرد خاص کلی تحقق پیدا کرده. شما میتونید استصحاب کنید بقاء زید را در خانه، درسته؟ نمیدونید بیرون رفته یا نه. چنان که میتوانید استصحاب کنید بقاء کلی انسان را در خانه، بگید در خانه انسان هست، استصحاب کنید. هر دوش ممکنه. این را گفتن قسم اول استصحاب کلی. پس قسم اول استصحاب کلی این است که کلی در ضمن یک فرد تحقق پیدا کرده. الان نمیدانید اون فرد از بین رفت یا نه، در نتیجه نمیدانید کلی از بین رفت یا از بین نرفت. حالا هم استصحاب کلی میشه کرد هم استصحاب فرد. اینا رو توضیح بیشتری خواهم. قسم دوم از استصحاب کلی این است که شما میدانید کلی در ضمن یک فرد تحقق پیدا کرده اما اون فردش مشخص نیست، آن فردش مردد است بین دو مصداق و دو فرد. یک فردی که اگر باشه حتما باقی مونده و از بین نرفته و یا فردی که اگرم بوده از بین رفته. مثال در عرفیات و خارجیات زدن، ما هم مثال خارجیشو میگیم هم مثال شرعیشو میگیم. مثال خارجی گفتن حیوانی وارد خانه شد، یقین دارید یک فردی از افراد حیوان وارد خانه شد، اینو یقین دارید. اما نمیدونید این حیوان از حیواناتی بوده که اگر یک روز بماند دیگه نابود شده رفته، و یا حیوانی است که 10 روز 20 روز میتواند دوام داشته باشه. بنابراین حالا تردید دارید که آیا این کلی باقی مونده یا باقی نمونده. این حیوان در مسائل عرفی خارجی است، اما مسائل شرعی شو در نظر بگیرید. مسائل شرعی شو در نظر بگیرید. یقین دارد انسان که حدث از او صادر شد. رطوبتی از او خارج شد. نمیداند بول بوده است یا منی بوده است. لذا نمیداند حدث اصغر از او صادر شده یا حدث اکبر از او صادر شده. رفته وضو گرفته، وضو گرفته، نمیداند هنوز حدث باقی است یا نه. اگر منی بوده است و جنوب شده این شخص، با وضو حدث از بین نمیره، حدث باقی است. و اگر بول بوده حدث از بین رفته دیگه نیست. پس مردد است آن فردی که کلی در ضمن او تحقق پیدا کرده، مردد است بین فرد متیقن البقا و متیقن الارتفاع. اگر در ضمن منی بوده، جنابت بوده، حتما هنوز هست. و اگر در ضمن بول تحقق پیدا کرده اون حدث، حتما از بین رفته. آیا اینجا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اینو گفتن استصحاب کلی قسم دوم. قسم سوم آن است که کلی در ضمن یک فردی تحقق پیدا کرده و اون فرد حتما از بین رفته. بنابراین کلی در ضمن اون فرد یقینا از بین رفته، اما شک داریم، نمیدانیم. آیا همزمان با رفتن و نابود شدن فرد اول آیا فرد دیگری جایگزین شد که پس کلی ادامه پیدا کند؟ یا فرد دیگری جایگزین نشد و کلی ادامه نداره؟ اینو بهش میگن استصحاب کلی قسم سوم. آیا در این موارد استصحاب جاری میشود یا نه؟ اما مورد اول چی بود؟ گفتیم استصحاب در ضمن فردی تحقق پیدا کرده، کلی در ضمن فردی تحقق پیدا کرده. نمیدانیم کلی از بین رفت یا نه. چرا؟ چون نمیدانیم فرد از بین رفت یا نه. مثلا من وضو گرفتم، کلی طهارت در ضمن این فرد وضو تحقق پیدا کرد. من الان بعد از 2 ساعت شک میکنم آیا طهارت باقیست یا نه. چرا شک میکنم؟ چون شک میکنم این وضویی که گرفتم باطل شد یا نه. همین وضویی که گرفتم باطل شد یا نه شک دارم. در نتیجه شک دارم آیا کلی طهارت هست یا نیست. یقیناً میتوانم استصحاب کنم طهارت کلی را، چون یقین داشتم. ارکان استصحاب چیه؟ شک و یقین. یقین سابق، شک لاحق. من نسبت به کلی طهارت یقین ندارم، وضو گرفته بودم یقین دارم، الانم شک کردم اون طهارت کلی از بین رفته یا نه. در اینجا چی هستش؟ می توانم استصحاب کنم کلی طهارت را. بله، چون یقینی به طهارت پیدا کردم. چنان که می توانم استصحاب کنم وضوع سابق را، خود فرد و مصداق را، هر دو تاش اشکالی نداره. پس هم استصحاب فرد جاری است، هم استصحاب کلی جاری است. شیخ اعظم انصاری و صاحب کفایه و دیگران همین مقدار این قسمت را توضیح دادن و دیگه رد شدن اکثر علما هم حرفشون همینه. اکثر قریب به اتفاق علما میفرمایند در اینجا نسبت به فرد ارکان استصحاب درسته. من یقین به وضو داشتم، الان شک در وضو دارم، ارکان درسته، استصحاب میکنم وضو را، درسته؟ همچنین نسبت به طهارت معنای کلیش یقین داشتم در قالب وضو، الان شک در طهارت دارم، استصحاب طهارت میکنم. هر دو را استصحاب میکنم، هیچ مشکلی ندارد، چون ارکان استصحاب در هر دو درسته. درست شد؟ امام رحمت الله علیه یه چیزی گفتن که این مطلب هم مطلب علمیه و هم نیاز به توضیح داره. فرمایش ایشان رو درست نقل کرده باشم که خلاصه اشتباه نشه. ملاحظه کنید در این کتاب استصحاب صفحه 84 اکثر 83 سطر اقسام استصحاب کلی رو بیان فرموده امام، در صفحه 84 شروع کردن به توضیح این اقسام ثلاثه. در این صفحه 84 عبارت رو دقت کنید، فرمودن القسم الاول من استصحاب کلی، قسم اول از استصحاب کلی، اما الاول یعنی استصحاب کلی قسم اول، فلا اشکاله، اشکالی نیست در جریان استصحاب کلی و فرد در او، هر دو جاری میشه و ترتیب آثار هر یک از این دو هم میشه استصحاب فرد بکنید آثار فرد را جاری کنید و هم میتوانید استصحاب کلی کنید و آثار کلی را مترتب کنید، هر دو درست، مانعی ندارد. کمالا اشکاله، حرف اساسی از اینجا به بعده، کمالا اشکاله در این که جریان استصحاب کلی ما را از استصحاب فرد بی نیاز می کنه، لأن بقاء الکلی یستلزم عقلا کونه فی ضمن الفرد لانحصاره به فرزن. اگر استصحاب کلی جاری کردی نیاز به استصحاب فرد نداری و بی نیاز میشی. بله؟ لایق نیست. جریان استصحاب کلی، بله، استصحاب کلی ما را بی نیاز از استصحاب فرد نمی کنه. چرا؟ زیرا بقای کلی مستلزم آن است که در ضمن این فرد بوده، لانحصارهی بهی فرزن، چون فرض این است که یک فردم بیشتر نداشته. و آیا بی نیاز می کند استصحاب فرد از کلی یا نه؟ اگر استصحاب فرد را کردی ما را از استصحاب کلی بی نیاز می کنه یا بی نیاز نمی کنه؟ او یا فصل، یا تفصیل بدیم بین موردی که کلی به نحو صرف الوجود باشه یا به نحو وجود ساری باشه، بین این دو مورد فرقه. اولا باید ما در این بحث این مطلب رو مطرح کنیم، آیا کلی طبیعی وجود دارد یا ندارد؟ و اگر کلی طبیعی مأمور و به قرار گرفت، مطلوب صرف الوجود است یا مطلق الوجوده؟ و آیا وجود ساری با صرف الوجود معناش فرق میکنه یا نه؟ دو سه نفری آخر حرف میزنن و حواس منم پرت میکنن، اگر یک جایی بینشینن که ما اصلا اونا رو نبینیم بهتر است.